فصل دوم.
وابستگی آزادی اجتماعی به آزادی معنوی. آیا ممکن است بشر آزادی اجتماعی داشته باشد ولی آزادی معنوی نداشته باشد؟ یعنی بشر اسیر شهوت و خشم و حرص و آز خودش باشد ولی در این حال آزادی دیگران را محترم بشمارد. امروز عملاً میگویند بله، عملاً میخواهند بشر برده حرص و آز و شهوت و خشم خودش باشد، اسیر نفس اماره خودش باشد و در این حال چون این بشری که اسیر خودش است آزادی اجتماعی را محترم بشمارد. این یکی از نمونه‌های کوسه و ریش پهن است. یکی از تضادهای اجتماع امروز بشر همین است. به قول منطقی یک صبر و تقسیمی می‌کنیم. بشر دوران قدیم آزادی را محترم نمی‌شمرد و پایمال می‌کرد. بسیار خوب، چرا پایمال می‌کرد؟ آیا چون نادان بود آزادی دیگران را سلب می‌کرد؟ و همین که بشر دانا شد دیگر کافی است که آزادی دیگران را محترم بشمارد؟ مثلا در بیماری‌ها اینطور است. بشر قدیم جاهل و نادان بود. چون نادان بود وقتی با بیماری‌ها روبرو می‌شد از داروی مخصوصی که تعیین کرده بود هیچ نتیجه نمی‌گرفت، ولی امروز که دانا شده کافی است که آن طرز معالجه را دور بریزد و معالجه جدید را جای آن بیاورد. ما می‌خواهیم ببینیم آیا بشر قدیم که آزادی دیگران را سلب می‌کرد از این جهت بود که نمی‌دانست، از روی نادانی آزادی را سلب می‌کرد؟ خیر، نادانی و دانش در او تأثیری نداشت، از روی دانش سلب می‌کرد به خاطر اینکه سود خودش را تشخیص می‌داد. آیا بشر قدیم که آزادی و حقوق دیگران را محترم نمی‌شمرد از این جهت بود که قوانینش این طور وضع شده بود که تا قانون را عوض کردین دیگر تمام بشود؟ مانند قوانین قراردادی که بشر می‌گذارد. مثلا در آمریکا بگویند قانون بردگی ملغا. همین که گفتن قانون بردگی ملغا دیگر واقعا بردگی ملغا شد، یا شکل و فرمش عوض شد، محتوا همان محتواست. آیا علت این که بشر قدیم آزادی و حقوق را محترم نمی شمرد طرز تفکر فلسفیش بود؟ هیچ کدام از اینها نبود، فقط یک چیز و آن منفعت طلبی بود. بشر قدیم به حکم طبیعت فردی خودش منفعت طلب و سود طلب بود. از هر وسیله ای میخواست به نفع خودش استفاده کند. یکی از وسایل افراد بشر بودند. همانطوری که از چوب و سنگ و آهن و گوسفند و گاو و اسب و قاطر میخواست به نفع خودش استفاده کند، از انسان هم میخواست استفاده کند. آن وقتی که درختی را میکاشت یا میبرید، چیزی که درباره اش فکر نمیکرد خود آن درخت بود. فقط درباره خودش فکر میکرد. اگر گوسفند را چاق میکرد و آن وقتی که سرش را میبرید چه منظوری داشت؟ جز منافع خودش چیزی را در نظر نمیگرفت. همینطور اگر افراد دیگر را برده میگرفت و بنده خودش میکرد و حقوقشان را سلب میکرد به خاطر منفعت طلبی خودش بود. پس آن علتی که در دوران گذشته بشر را وادار به سلب آزادی اجتماعی و پایمال کردن حقوق اجتماعی دیگران میکرد، حس منفعت طلبی او بوده است و بس. حس منفعت طلبی بشر امروز چطور؟ هست یا نیست؟ بله هست. آن که فرقی نکرده است. دهان بشر امروز برای بلعیدن اگر بیشتر از دهان بشر دیروز باز نباشد، کمتر باز نیست. نه علم توانسته است جلوی آز را بگیرد، نه تغییر قوانین. تنها کاری که کرده این است که شکل و فرم قضیه را عوض نموده است. محتوا همان محتواست. یک روپوش یک زرورق روی آن می‌گذارد. بشر قدیم یک موجود صریح بود. هنوز به حد نفاق و دورویی نرسیده بود. فرعون مردم را استعباد می‌کرد. رسماً هم می‌گفت و قومهما لنا عابدون. موسی چه می‌گویی؟ اینها بندگان و بردگان ما هستند. دیگر یک روپوش روی استثمار و استعباد خودش نمی گذاشت. اما بشر امروز به نام جهان آزاد و دفاع از صلح و آزادی تمام سلب آزادی ها، سلب حقوق ها، بندگی ها و بردگی ها را دارد. چرا؟ چون آزادی معنوی ندارد و در ناحیه روح خودش آزاد نیست و چون تقوا ندارد. علی علیه السلام جمله ای دارد که مانند همه جمله های ایشان با ارزش است. راجع به تقواست که به نظر بعضی ها دیگر خیلی کهنه شده است. می فرماید ان تقوى الله مفتاح و سداد و ذخیره معاد و عتق من کل ملکه و نجات من کل هلکه. تقوای الهی کلید هر راه راستی است. بدون تقوا انسان به راه راست نمی رود، راه خود را کج می کند. بدون تقوا انسان اندوخته ای برای آخرت ندارد. بدون تقوا بشر آزادی ندارد. و عتق من کل ملکه، تقواست که بشر را از هر رقیتی آزاد می کند. آزاد مرد واقعی. بشر باید در ناحیه وجود خودش، در ناحیه روح خودش آزاد بشود تا بتواند به دیگران آزادی بدهد. لحاظا آزاد مرد واقعی جهان کیست؟ علی ابن ابی طالب یا افرادی که از طراز علی ابن ابی طالب و یا تربیت شده دبستان او باشند، چون اینها افرادی هستند که در درجه اول از اسارت نفس خودشان نجات پیدا کردند. علی علیه السلام می فرماید اقنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الى البلا قفولها و یطول فی السرا حلولها. آن کسی می تواند واقعا آزاد و آزادی بخش باشد که همیشه مانند علی است و یا لااقل پیرو اوست، از نفس و روح خودش حساب بکشد، تنها در محراب عبادت دست به محاسن شریفش بگیرد و بگوید یا دنیا غری غیری، ای زرد و سفید دنیا، ای طلا و نقره دنیا، برو غیر علی را فریب بده، من تو را ستلاقه کرده هم. آن کسی واقعا و نه از روی نفاق و درویی برای حقوق و آزادی مردم احترام قائل است که در دل و ضمیر و وجدانش یک ندای آسمانی است و او را دعوت می کند. آن وقت شما می بینید که چون این کسی که آن تقوا و معنویت و خدا ترسی را دارد، وقتی که حاکم بر مردم می شود و مردم محکوم او هستند، چیزی را که احساس نمی کند همین حاکم و محکومی است. مردم روی سوابق ذهنی خودشان می خواهند از او حریم بگیرند. می گوید حریم نگیرید، با من باشید. وقتی که برای جنگ صفین می رفت یا از آن بر می گشت به شهر انبار که الان یکی از شهرهای عراق است و از شهرهای قدیم ایران بوده است رسید. ایرانیان آنجا بودند. عده‌ای از کدخداها، دهدارها، بزرگان به استقبال خلیفه آمده بودند. به خیال خودشان علی علیه السلام را جانشین سلاطین ساسانی می دانستند. وقتی که به ایشان رسیدند، در جلوی مرکب امام شروع کردند به دویدن. علی علیه السلام صدایشان کرد. فرمود چرا این کار را می کنید؟ گفتند آقا این یک احترامی است که ما به بزرگان و سلاطین خودمان می‌گذاریم. امام علیه السلام فرمود نه این کار را نکنید. این کار شما را پست و ذلیل و خار می‌کند. چرا خودتان را در مقابل من که خلیفه تان هستم خار و ذلیل می‌کنید؟ من هم مانند یکی از شما هستم. تازه شما با این کارتان به من خوبی نکردید بلکه بدی کردید. با این کارتان ممکن است یک وقت خدای ناکرده غروری در من پیدا شود و واقعا خودم را برتر از شما حساب کنم. این را میگویند یک آزاد مرد، کسی که آزادی معنوی دارد، کسی که ندای قرآن را پذیرفته است. الله نعبد الا الله، جز خدا هیچ چیزی را، هیچ کسی را، هیچ قدرتی را، هیچ نیرویی را پرستش نکنیم. نه انسانی را، نه سنگی را، نه حجری را، نه مدری را، نه آسمان را، نه زمین را، نه هوای نفس را، نه خشم را، نه شهوت را، نه حرص و آز را و نه جاه طلبی را، فقط خدا را بپرستیم. آن وقت او می تواند آزادی معنوی بدهد. خطابه ای دارد مولا علی علیه السلام که من قسمتی از آن را برایتان می خوانم. ببینید واقعا کسی که آزاد مرد معنوی است چه روحی دارد. آیا شما می توانید یک چنین روحی در دنیا پیدا کنید؟ اگر پیدا کردید به من نشان بدهید. خطبه خیلی مفصل است. راجع به حقوق والی بر مردم و حقوق مردم بر والی است. مسائلی دارد که حضرت بحث می کند. بعد در ذیل آن جملاتی دارد. ببینید اینها را چه کسی می گوید. خود والی و حاکم است که به مردم می گوید. در دنیای ما حد اکثر این است که دیگران به مردم می گویند با حاکمهای خودتان اینطور نباشید. آزاد مرد باشید. علی علیه السلام می گوید با من که حاکم هستم این گونه نباشید. آزاد مرد باشید. لا تکلمونی بما تکلم و به الجبابره. مبادا آن اصطلاحاتی را که در مقابل جباران به کار می برید که خودتان را کوچک و ذلیل و خاک پا می کنید و او را بالا می برید و به عرش می رسانید برای من به کار ببرید. نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. مبادا با من این گونه حرف بزنید. با من همانطور که با دیگران حرف میزنید صحبت کنید.
ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره.
اگر دیدید احیانا من عصبانی و ناراحت شدم، حرف تندی زدم، خودتان را نبازید. مردانه انتقاد خودتان را به من بگویید. از من حریم نگیرید. ولا تخالطونی بالمصانعه. با باری به هر جهت هر چه شما بفرمایید صحیح است، هر کاری که شما می‌کنید درست است. این را می‌گویند مصانعه و سازش. با من رفتار نکنید. هرگز با من به شکل سازش کارها معاشرت نکنید. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی. گمان نکنید که اگر حقی را در مقابل من بگویید، یعنی اگر علیه من کلمه‌ای بگویید که حق است، بر من سنگین خواهد آمد. به حق از من انتقاد کنید، ابدا بر من سنگین و دشوار نخواهد بود. با کمال خوشرویی از شما میپذیرم. وللتماس اعظام لنفسی. ای کسانی که من حاکم و خلیفه تان هستم و شما رعیت من هستید، خیال نکنید که من از شما این خواهش را دارم که از من تمجید و تعظیم کنید، از من تملق بگویید، مرا ستایش کنید. ابداً چنین خواهشی ندارم. بعد یک قاعده کلی را ذکر می کند. فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. یعنی آن آدمی که وقتی حق را به او می گویی دشوارش می آید و ناراحت می شود که چرا حق را گفتی، عمل کردن حق برای او سخت تر است. کریستیانسن می نویسد انوشیروان عده‌ای را به عنوان مشورت جمع کرده بود و با آنها درباره مسئله‌ای مشورت می کرد. عقیده خودش را گفت. همه گفتند هر چه شما بفرمایید همان درست است. یکی از دبیران بیچاره گول خورد. خیال کرد واقعا جلسه مشورت است و او هم حق دارد رأیش را بگوید. گفت اگر اجازه بفرمایید من نظرم را بگویم. نظرش را گفت. عیب‌های نظر انوشیروان را هم بیان کرد. انوشیروان گفت ای بی ادب، ای جسور، و بلافاصله دستور داد که مجازاتش کنند. قلمدانهایی را که آنجا بود در حضور سایرین آنقدر به سرش کوبیدند تا مرد. آن که حق را سنگین می‌شمرد که به او گفته شود و اگر به او بگویند که به عدالت رفتار کن بر او سخت است، قطعاً بدانید که عمل به حق و عدالت خیلی برایش سخت تر است. و در آخر خواهش می کند
فلا تکفو ان مقالتن به حق او مشورتن به عدل.
ای اصحاب من، یاران من، ایها الناس، از شما خواهش می کنم که هرگز از سخن حق و انتقاد حق و از این که مشورت خودتان را به من بگویید نسبت به من مضایقه نکنید. این نمونه ای کامل از مردی است که از نظر معنوی آزاد است و در مقام حکومت بدین گونه به دیگران آزادی اجتماعی می دهد. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام که ما را از پیروان واقعی علی قرار بده. آزادی معنوی و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. در هفته گذشته عرض کردم که مجموع عرایض ما در مبحث آزادی معنوی مشتمل بر سه قسمت است. یکی این که معنی آزادی چیست؟ دوم این که آزادی بر دو قسم است، آزادی معنوی و آزادی اجتماعی. مرحله سوم وابستگی این دو نوع آزادی به یکدیگر و مخصوصاً وابستگی آزادی اجتماعی به آزادی معنوی است. امشب می‌خواهم عرایض خودم را اختصاص بدهم به خود آزادی معنوی که اساساً آزادی معنوی یعنی چه و آیا ضرورتی دارد که بشر آزادی معنوی داشته باشد یا نداشته باشد. و مخصوصاً من این مسئله را از این جهت بیشتر مورد توجه قرار می دهم که امروز توجه به آزادی معنوی بسیار کم شده است و همین خود یکی از علل نابسامانی های امروز است. بسیاری خیال می کنند که این مسائل دیگر منسوخ شده است، در صورتی که برعکس، در عصر امروز نیاز بشر به آزادی معنوی از آثار گذشته اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. آزادی معنوی یعنی چه؟ آزادی همیشه دو طرف می‌خواهد، به طوری که چیزی از قید چیز دیگر آزاد باشد. در آزادی معنوی انسان از چه می‌خواهد آزاد باشد؟ جواب این است که آزادی معنوی برخلاف آزادی اجتماعی، آزادی انسان خودش از خودش است. آزادی اجتماعی آزادی انسان است از قید و اسارت افراد دیگر، ولی آزادی معنوی نوع خاصی از آزادی است و در واقع آزادی انسان است از قید و اسارت خودش. قهرن این سوال پیش می آید که مگر انسان می تواند در قید و اسارت خودش باشد؟ مگر یک چیز می تواند خودش هم برده باشد و هم بردگیر، هم اسیر باشد و هم اسیر کننده؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ جواب این است، بله ممکن است. در مورد دیگر اگر ممکن نباشد، فیلمثل اگر در حیوانات بردگی معنوی و متقابلن آزادی معنوی معنی و امکان ندارد، در انسان این موجود عجیب، این که انسان خود برده و اسیر خود باشد و یا خود آزاد از خود باشد معنی دارد. چگونه ممکن است؟ انسان یک موجود مرکب. این از آن جهت است که انسان در میان موجودات دیگر یک شخصیت مرکب است و این یک حقیقت است. این مطلب را که انسان یک شخصیت و موجود مرکب است، ادیان و فلسفه ها تأیید کردند. علما و حتی روانشناس ها تأیید کرده اند و مطلبی است غیر قابل تردید. ابتدا تعبیر قرآنی و تعبیر حدیثی مطلب را عرض می کنم. شما در قرآن می بینید که درباره خلقت انسان، اختصاصاً درباره انسان چنین می فرماید: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. به فرشتگان میگوید وقتی که خلقت این موجود را تکمیل کردم و از روح خود چیزی در او دمیدم، بر او سجده برید. میگوید این موجود یک موجود خاکی است، من او را از خاک میآفرینم، یک موجود طبیعی و مادی است، ولی همین موجود آفریده شده از آب و خاک، همین موجودی که دارای جسم و جسدی است مانند حیوانهای دیگر، و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم چیزی در او می دمم. لازم نیست که ما معنای روح خدا را بفهمیم که نفخه الهی به آنچه خدا او را روح خود نامیده است چیست. اجمالاً می دانیم که در این موجود خاکی یک چیز دیگری هم غیر خاکی وجود دارد. حدیث معروفی است، پیغمبر اکرم فرمود خداوند فرشتگان را آفرید و در سرشت آنها تنها عقل را نهاد. حیوانات را آفرید و در سرشت آنها تنها شهوت را نهاد. انسان را آفرید و در سرشت او هم عقل را نهاد و هم شهوت را، که مولوی همین را به صورت شعر درآورده است. گفت پیغمبر که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. بعد میگوید که یک گروه فرشتگان، یک گروه حیوانات و یک گروه هم انسان‌ها. حالا ممکن است ما بخواهیم این را با یک زبان ساده‌تری بفهمیم. واقعاً ما خودمان قطع نظر از مطالب و مسائلی که در قرآن مجید و حدیث آمده است، عرفا بالخصوص در این زمینه اظهار نظر کردند. علمای روانشناسی تأیید کردند. قطع نظر از همه اینها، می‌خواهیم با یک زبان ساده‌ای این مسئله آزادی معنوی را بفهمیم. ما مطلب را از یک مطلبی که هر کسی می‌تواند احساس کند شروع می‌کنیم. بردگی روح انسان نسبت به انسان‌های دیگر. بدون شک ما در زندگی خودمان احتیاج داریم به خوراک و هرچه بهتر بهتر. احتیاج داریم به پوشاک و هرچه عالی‌تر بهتر. احتیاج داریم به مسکن و هرچه مجلل‌تر بهتر. همینطور احتیاج داریم به زن و فرزند. احتیاج داریم به تجملات زیاد زندگی و به پول و مادیات علاقمند هستیم. اما در یک جا ما سر یک دوراهی قرار می‌گیریم. احساس می‌کنیم که اینجا یا باید شرافت و عزت و سیادت و آقایی خودمان را حفظ کنیم، ولی با فقر بسازیم، نان بخوریم ولی نان خشک و خالی، لباس بپوشیم لباس ژنده، خانه داشته باشیم خانه تنگ و کوچک و محقر، پول نداشته و در نزیقه باشیم، و یا از عزت و آقایی و سیادت خودمان صرف نظر کنیم، تن به یک ذلت بدهیم، تن به خدمت بدهیم، آن وقت تمام نعمتهای مادی برای ما فراهم می شود. می بینیم بسیاری از افراد مردم اساساً حاضر نیستند تن به ذلت بدهند، ولو به قیمت اینکه مادیات زندگیشان خیلی زیاد شود. البته بعضی ها حاضر می شوند، تن به این ذلت می دهند، ولی در این حال همین آدم در عمق وجدانش احساس یک سرشکستگی می کند. سعدی در گلستان می گوید دو برادر بودند، یکی توانگر و دیگری درویش. توانگر به قول او در خدمت دیوان بود، خدمتگزار بود، ولی آن درویش یک آدم کارگر بود و به تعبیر سعدی از زور بازوی خودش نان می خورد. می گوید برادر توانگر یک روز به برادر درویش گفت برادر، تو چرا خدمت نمی کنی تا از این مشقت برهی؟ تو هم بیا مثل من در خدمت دیوان تا از این رنج و زحمت و مشقت، از این کارگری، از این هیزم شکنی، از این کارهای بسیار سخت رهایی یابی. میگوید برادر درویش جواب داد تو چرا کار نمی کنی تا از ذلت خدمت برهی؟ تو به من میگویی تو چرا خدمت نمی کنی تا از این رنج و مشقت کار برهی؟ من به تو میگویم تو چرا کار نمی کنی؟ متحمل رنج و مشقت نمی‌شوی تا از ذلت خدمت برهی. او خدمت را با آن همه مال و ثروت و توانایی که دارد، ولی چون خدمت است، چون سلب آزادی است، چون خم شدن پیش غیر است، ذلت تشخیص می‌دهد. بعد می‌گوید خردمندان گفته‌اند که نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و در خدمت دیگری ایستادن. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. در این زمینه خودتان ممکن است مطالب زیادی بدانید. من می‌خواهم شما این را از جنبه روانشناسی تحلیل کنید. این چه حسی است در بشر که رنج و زحمت و مشقت و کار کردن و هیزم شکنی و فقر و مسکنت و همه اینها را ترجیح می‌دهد بر اینکه دست به سینه پیش کسی مانند خود بایستد. اسم این را هم اسارت می گذارد. می گوید من حاضر نیستم برده دیگری بشوم. در صورتی که این بردگی مادی نیست. یعنی واقعا نیروی او استخدام نمی شود. فقط روحش استخدام می شود. بدنش که استخدام نمی شود. این یک نوع بردگی است. راست هم هست. بردگی است، اما بردگی است که تن انسان برده نشده است، لکن روح انسان واقعا برده شده است. رباعی است منسوب به علی علیه السلام، یعنی در آن دیوان معروف است. می فرماید کد کد دل عبده ان احباب تن تصبح حر را وقت الامال من مال بنی آدم تر را لا تقل زا مسکب یزری فقست و ناس از را انت مستقنیت ان غیر که اعلن ناس قدرا. می فرماید اگر دلت می خواهد آزاد زندگی کنی، مثل بندگان و بردگان زحمت بکش، کار کن، رنج بکش و چشم از مال فرزندان آدم، عموماً هر که می خواهد باشد ولو حاتم تایی باشد، ببند. یعنی نمی گویم چشم طمع از مال مردم پست و دنی ببند.
حتی چشم طمع ببند از مال مردم سخی با جود و کرم مثل حاتم طایی.
بعد میگوید بعضی از افراد وقتی برخی از شغلها به آنها پیشنهاد میشود میگویند این شغل دون شأن من است، پست است. مثلا میگویی کارگری کن، بیل بزن، میگوید این کار پستی است. حمالی کن، میگوید پست است. میفرماید هر کاری هرچه هم که تو آن را پست گمان کنی، پستر از این که دست طمعت پیش دیگری دراز باشد نیست. لا تقل زا مسکب یزری فقست و ناس از را. چیزی از این پستر نیست که تو به قصد مردم بروی، به این قصد بروی که از مردم چیزی بگیری. انت مستقنیت عن غیر که اعلن ناس قدر را. تو همین مقدار که از دیگران بی نیاز باشی، از همه مردم برتر هستی. جاهز یا یکی دیگر از علمای اهل تسنن که اهل ادب است میگوید در میان سخنان علی علیه السلام 9 سخن است که در دنیا نظیر ندارد. از میان آن 9 سخن 3 سخنش مربوط به بحث ماست. امیرالمؤمنین میفرماید احتج الی من شئت تکن اسیره، استغن عن من شئت تکن نظیره، احسن الی من شئت تکن امیره. یعنی نیازمند هر کسی میخواهی باش، اما بدان اگر نیازمند کسی شدی تو برده او هستی. بی نیاز باش از هر که دلت میخواهد، مثل او هستی. نیکی کن به هر که دلت میخواهد، تو امیر او هستی. پس نیازمندی به افراد دیگر نوعی رقیت و بردگی است. اما چه جور بردگی است؟ بردگی تن است؟ نه، بردگی روح است، بردگی معنوی است. در این زمینه چقدر سخنان خوب گفتند و متاسفانه امروز این بحث ها کمتر گفته می شود. البته به یک جهاتی که چون مسائل دیگری مطرح است و انسان می خواهد درباره آنها بحث کند، بحث های اخلاقی کمتر گفته می شود، به حالان که اینها زیاد هم باید گفته شود. علی علیه السلام می فرماید التمع و رق معبدون، طمع بردگی همیشگی است، یعنی از بردگی بدتر طمع داشتن است. در این زمینه مطالب و مسائل زیاد است. بنابراین شما می توانید بفهمید که غیر از بردگی تن یک بردگی دیگر هم هست، در این اینکه تن انسان آزاد است. در آن مثالی که سعدی در مورد دو برادر توانگر و درویش گفت، آن برادر توانگر امکانات مادیش فوق‌العاده بیشتر از آن برادر درویش است. تن او از تن این خیلی آزادتر است. تن این که بیچاره همیشه لگدکوب کارها و زحمت‌هاست، اما روح این از او آزادتر است. پس اینجا شما اجمالاً می توانید بفهمید که نوعی بردگی دیگر هم هست که آن بردگی تن نیست. نوعی آزادی دیگر هم هست که آزادی تن نیست.